الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. موضوع بحث ما در این دوره اخیر بحث پیرامون انقلاب اسلامی ایران به عنوان جهشی در روند تکاملی سیاسی جهان بود. خواستیم عرض بکنیم که تحولاتی که در فعالیت‌های سیاسی عالم اتفاق می‌افته یک سیر عادی و طبیعی داره که تدریجاً رو به ضعف یا به رو کمال می‌ره، ولی گاهی در این خط و در این منحنی تحولات یک جهش هایی، یک حرکت های سریعی اتفاق می افته که مسیر تاریخ را و مسیر جامعه را از اون مسیر عادیش تغییر می ده. با آریه گرفتن کلمه جهش خواستیم این انقلاب را عرض بکنیم که نسبت به سایر فعالیت‌های سیاسی که در عالم انجام می‌گرفت، یه نعمت بزرگی بود که خدای متعال نصیب ملت ایران فرمود، و در این منحنی تحولات یک حرکت سریع و یک جهشی انجام گرفت. در این جهت ویژگی‌های این انقلاب و نعمت‌های بزرگی که خدای متعال نصیب ما فرمود در سایه پیروزی انقلاب و از رسید، و وظایفی که ما در مقابل این نعمت عظیم الهی داریم برای حفظ دستاوردهای انقلاب، مهمتر از همه اونها حفظ وحدت و هماهنگی و جلوگیری از اختلاف و تشتت و پراکندگی، تا اینکه این موهبت عظیم الهی را حفظ کنیم و برای نسل آینده نگه داریم. ضمناً درباره آسیب‌هایی که ممکن است این انقلاب را تهدید بکنیم عرایزی عرض کردیم و از دو زاویه این آسیب‌ها را بررسی کردیم. یکی این که گفتیم این آسیب‌ها ممکن است از خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اسلامی وارد کشور بشه، یعنی عامل آسیب رسانی خارج از مرزها باشه. قسم دوم آسیب هایی است که از درون جامعه اسلامی ممکن است عارض این نظام بشه و اون را تهدید بکنه. این دسته ای که آسیب های داخلی میشه اسمش را گذاشت، گفتیم باز به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته آسیب هایی است که از ناحیه توده مردم به انقلاب میخوره، و یکی آسیب هایی که از ناحیه خواص و نخبگان و دستندرکاران امور اجرایی کشور ممکن است عارض بشه. درباره هر کدوم از اینها مختصری صحبت کردیم. از زاویه دیگه گفتیم که آسیب‌هایی که ممکن است نظام اسلامی ما را تهدید بکنه بر اساس نهادهای جامعه اسلامی قابل تقسیمه. با توجه به اینکه برای جامعین نهادهای مختلفی جامعه شناسان تعریف می کنند و هر کدوم از اون نهادها در سازمانهایی تبلور پیدا می کنه، گفتیم که بر این اساس می تونیم بگیم نهادهای جامعه ما چند بخش تقسیم می شه. هر کدوم از اینها در معرض آسیب خاصی واقع می شه. مهمتر از همه این نهادها یکی نهاد اقتصاد است و یکی نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ. از ضمن اشاره کردیم که بعضی از آفتهایی که در جامعه ما عارض نظام اقتصادی ما شدیم، از کردیم یکی از آسیب‌هایی که مورد غفلت داره قرار میگیره و از چیزهایی که اسلام خیلی بهش اهمیت داده و داره اهمیتش از نظر ما محو میشه، رباخاری. از کردم که متاسفانه وضع کشور ما طوری شده که نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر رباخاری رایج‌تره. و این تعبیر رو به کار بردم که گفتم نظام ما رباخارتر از نظام‌های دیگر. پیداست که اینجا وقتی نظام گفته میشه منظور نظام اقتصادی. ما اینکه در مباحث اقتصادی وقتی نظام گفته میشه واژه‌های مشابهی داره، نظام، سیستم، رژیم، البته گاهی بین اینها فرق‌هایی گذاشته میشه. حالا ما در مقام بیان اصطلاحات اینها نیستیم که فرق نظام با سیستم اقتصادی یا با رژیم اقتصادی چیه. مجموعه فعالیت‌های یک کشور را عینیتش را گاهی نظام میگن و گاهی مجموعه قوانین و مقررات مربوط به یک فعالیت اقتصادی کشوری را باز نظام گفته میشه. نظام یک واژه مبهم یا واژه مشترکی است که کاربردهای گوناگون داره. وقتی نظام اقتصادی گفته میشه پیداست یعنی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در یک کشور انجام میگیره. هم در توده مردم متاسفانه مسئله ربا بعد از انقلاب، یعنی بعد از چند سال از گذشتن انقلاب، کمابیش شیوع پیدا کرد، هم متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی. نمونه‌های فراوانی هم داره، هیچ احتیاج به تذکر نداره که من بخوام نمونه‌هاش بگم. همه ما دائما به گوشمون پر است از شنیدن اینجور شعارها، اینجور تبلیغات. فرض کنید که در تلویزیون اعلام می‌کنن که فلان بانکی 1% سود بیشتر میده، فلان بانکی 20% سود میده، فلان بانکی 18% سود میده، یا اوراق قرضه رو میفروشند با سود علل حساب 10%. خب حالا شما به یک کسی که آشنایی با الفبای اقتصاد باشید بهش بگن که اوراق قرضه وقتی کسی میخره با سود 10%، این در عرف تجارت، در قانون تجارت، در عرف شرع، در فقه اسلامی اسمش چیه؟ اگر سایر معاملات بانکی را میشه بگن ما یک طبق عقود اسلامی انجام میگیره، این هیچ عنوان دیگری نداره. پولی از مردم قرض میگیرن و 10% هم سود میدن بهش. مگر ربا چیه؟ ربا غیر از این است که کسی وامی بگیره یا وامی بده و در مقابل سودی بگیره. فقط خیال میکنن وقتی میگن سود علل حساب، این دیگر از ربا بودن خارج میشه. اولا علل حساب در یه جاییست که معاملاتی بناس انجام بگیره، هنوز آخر سال حساب نکردن چقدر سود کرده یا زیان، میگن حالا سود علل حساب میدیم. البته همه ما میدونیم که سود علل حساب یعنی سود ثابت، هیچ تغییری هم نکنه. حالا کدوم بانکی اومده گفته که ما آخر سال حساب کردیم سود بیشتر بود یا کمتر؟ اسمش رو میزنن سود علل حساب برای اینکه فکر کنن که مثلا وقتی معامله مضاربه انجام میگیره، در بین معامله هنوز سال تمام نشده، میشه علل حساب چیزی به طرف بدن به عنوان سود. تازه اگر در معاملات عادی، بعضی از معاملات بانکی به شکل عقود اسلامی به اصطلاح انجام بگیره، که غالباً بیش از 99% کسانی که این عقود رو انجام میدن اصلا عقود نمیدونن یعنی چی. او فقط میخواد بره پول بگیره و یک سودی بده، یا پولی بگذاره اونجا و سودی بگیره. اصلا نمیدونه عقود چیه، میگه کاغذ رو بده من امضا کن پول رو بده. حالا فرضاً اگه در اونجا بگیم یه راه شرعی داره و میتونن عمل کنن و از این مسئولین بانک همون را تفهیم میکنن و عقد شرعی انجام میگن و یک حیله‌ای به کار میبرن که کل حیله های ربا را امام نهی فرمودن و فرمودن مشروعیت نداره، تازه از این ها گذشته. اما اونجایی که قرض میگیرن و در مقابل سود 10% میدن، این هیچ عنوانی دیگه غیر از ربا نده. یا وام هایی که از دولت های خارجی یا صندوق بین الملل یا بانک جهانی گرفته میشه و سودهایی بهشون پرداخت میشه، هیچ عنوان دیگری نداره. پول میگیرن و سود میدن، ربا شاخ نداره. صرف اینکه اسم سود را ما بگذاریم بهره یا بگذاریم کارمزد یا نمیدونم چیزی دیگه، ماهیتش تغییر نمی کنه. به هر حال امروز در بازار مسلمین شما هر که بیره خود شما، هر کدوم از شما شاید اتفاق افتاده براتون که صحبتش لاغر شنیدید که میگن این پول را که میزنن نرخش چقدر 30% سود داده روش حساب میکنه. معاملهی وقتی میخوان نسیه بدن 30% سود روش حساب میکنن، به خطاب به حساب سود بازار برای ربا. در حال از اینا بگذاریم، ما این یکی از آفتهایی است که نظام اقتصادی ما را تهدید میکنه. بعضی ها اشکال کردن که گفتن این فلانی گفتن نظام سیاسی ما، یعنی مثلا این رژیم جمهوری اسلامی، رژیم ولایت فقیه ربا خوره. خب پیداست مسائل مربوط به سیاست نیست، مربوط به ولایت فقیه نیست، مربوط به اعمال بانک‌هاس یا مربوط به اعمال مردمه. و تنها باز بانک‌ها هم خصوصیت هم داره، بازاری که الان امروز وجود داره بر همین اساس نرخ بهره، نصف رسمیش 18% برای سپرده های ثابت و اون که عملا واقع میشه 25% تا 30% و گاهی تا 60% هم میگه. به هر حال این خطری است که نظام ما را تهدید میکنه. باز نگید نظام یعنی مثلا جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تهدید میکنه، یعنی این جامعه بر این اساس بارش به منزل نمیرسه. فقرش بیشتر خواهد شد، ورشکستگی بیشتر خواهد شد، فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. منظور از آسیب خوردن اینا اینا خیلی روشن بود. حالا کسانی کمتر دقت میکنند یا اینکه خدای نکرده با دید دیگری نگاه میکنند، با گوش دیگری به حرفا را میشنوند، طوری دیگه تفسیر میکنند. همه مردم میدونند اینا چیز مخفی نیست. همینطور در نهاد فرهنگی ما، فسادهایی که در امور فرهنگی هست چیز امروز و دیروزی نیست. بیش از 10 سال است که مقام معظم رهبری بارها تا بیانات مختلف هشدار دادن. این چیزی نیست که من امروز بگن امور فرهنگی کشور اختلال داره، بگن تو تضعیف نظام کردی. کیه که ندونه؟ یک نفر بیا تو خیابان‌های تهران بگرده، مخصوصا خیابان‌های بالا شهر، و خواهد فهمید که آیا امور فرهنگی کشور ما درست است، مطابق اسلام یا مطابق اسلام نیست. بعضی کسانی که خدا شاهده این واقعیتی است که من دارم نقل می‌کنم، کسانی از خارج از ایران اومدن اینجا، یک روز در خیابان‌های تهران گشتن، گفتن این باور نمی‌کردیم اینجا جمهوری اسلامی باشی، فکر می‌کردیم این کشور اروپایی است اینجا. انواع و اقسام وسائل انحرافی، ابتذال، نوارهای مبتذل، قیافه‌های مبتذل، مراکزی که کارهای نامشروع درش انجام میگیره، اینا چیزی نیست که پوشیده باشه تا بنده بخوام اینجا افشاگری کنم و مثلا تضعیف نظام بشه. توجه دادن و هشدار دادن است به اینکه اینها نمیتونه دوام پیدا کنه، اینا عاقبت خوبی نداره. قرآن اونقدری که درباره ربا سخت گیری کرده، من یادم نمیاد درباره هیچ موضوع دیگری سخت گیری کرده. می‌فرماید و این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، اگه دست از روا بر نمی‌دارید اعلان جنگ با خدا بدید. این تعبیر هیچ جا دیگه به کار نرفت. ولی ما مثل آب خوردن داریم روا می‌خوریم و هیچ همم به ابرو نمی‌گیریم. یه نفر هم اگر یه داد بزنیم که بابا این کار مشروع نیست، ما میگم تضعیف نظام کردیم. هر حال اینا آفت‌هایی بود که نظام ما را میتونه تهدید بکنه. هر کدومش یک بخشی از نظام را، یکی نظام اقتصادی را، یکی نظام آموزش و پرورش را، یکی سازمان‌های فرهنگی را، هر کدوم متناسب با خودش. اون چه امروز می‌خواستم عرض بکنم به عنوان آخرین سخنرانی که خدمت شما عزیزان در اینجا می‌رسم، ارائه راهی برای جلوگیری، پیشگیری از این آسیب‌ها یا معالجه اون چه اتفاق افتاده، چه باید کرد. خب در یک جمله، ما مسلمان‌ها می‌دونیم یک جواب کلی داریم. می‌دونیم همه آفت‌های اجتماعی مال انحراف از اسلام است. راه حلش هم اطاعت دستورات اسلام. اینا همه ما معتقدیم. بگذاریم از سکولارهایی که میگن دین ربطی به امور جامعه نداره و نباید دخالت بکنه در جامعه. بعضی کسانی هم بی‌شرمانه صریحا تو سخنرانی‌هاشون میگن، تو کتاب‌هاشون می‌نویسن، اونا هیچ تضعیف نظام هم نیست. هیچ کس هم بهشون متعرض نمی‌شه. صریحا میگن ما طرفدار سکولار هستیم، فلان شخصیت اصلا منادی سکولاریسم بود، او بود که اولین ترویج را نسبت به و به خاطر احترام او مجالس میگیرن، ترویج سکولاریسم میکنن و این منافقی هم با نظام نداره، تضعیف نظام هم نیست. ما مسلمان ها همه میدونیم همه انحرافاتی که در جامعه ما و هر جامعه ای پدید بیاد در اثر انحراف از صراط مستقیم دین خداست. چه در جوامع قبل از اسلام اون چه اتفاق افتاده در اثر انحراف از اون دینی بود که اون زمان وجود داشت و میبایست مردم اطاعت کنند، و چه بعد از اسلام هر چه انحراف اتفاق افتاده، هر مشکلی پیش آمده در اثر ندیده گرفتن احکام اسلامی و تخلف از دستورات اسلام است. جوابش هم برگشت به اسلام است. در یک کلمه همه میدونیم. ولی خب این جواب خیلی کلی است، برای پیاده کردنش در موارد مختلف احتیاج به مقدار توضیح داریم. ما به حمد الله به برکت خونهای شهدا، به برکت عنایات مولامون صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف، و پشتوانه همه اونها لطف و رحمت پروردگار که در این زمان شامل حال ملت ما شد، شالوده نظامی را ریختیم. اینجا نظام که میگیم یعنی یه نظام حکومتی که دارای قوای مختلف سگانه مقننه و قضاییه و مجریه هست، در رأسش ولی فقیه قرار داریم. شالوده نظامی ریختیم که بتواند در جهت کمال و سعادت انسانها، اول کسانی که در داخل این کشور هستند و بعد سایه کشورها، قدم برداریم. البته این بازی چیز نوی نبود، این احیاء همون اسلامی بود که 1400 سال پیشتر پیغمبر اسلام آورده بود. منتها احکام اسلام در طول تاریخ بسیاریش مندرس شده بود، در بسیاری از موارد بدعت‌ها جای سنت‌ها را گرفته بود. امام قیام کرد، قیامی پیامبرگونه، سنت‌های جاهلی را زیر پا گذاشت، بدعت‌ها را زیر پا گذاشت و سنت‌های الهی و اسلامی را احیا کرد. در سایه این حرکت یک نسیم بهشتی در این منطقه از جهان وزیده میره. تا جایی که امام فرمود بویی از اسلام در کشور ما میاد، همه افتخارات و عزت و شرفی که نصیب ملت ما شد به فرمایش امام که کارشناس کار بود و مهندس و معمار این نظام بود، فرمود بوی از اسلام آمد. جای حرکتی شروع شده بود که اگر کاملا در مسیر صحیحی که امام ترسیم فرموده بود و امام چیزی را ترسیم نکرد جز آنچه پیغمبر و ائمه ترسیم فرموده بودند، چیزی از خودش اضافه نکرد، اگر حرکت جامعه ما در همون مسیر پیش می رفت، اون نسیم بهشتی قوت پیدا می کرد، بارانهای بهشتی هم نازل می شد، گلهای بهشتی هم می روید و می رفت که کشور ما به یک قطعه ای از بهشت تبدیل شد. متأسفانه همونطور که در طول تاریخ در همه جوامع، چه در زمان خود انبیا و چه در بعد از زمان اوصیای اونها، انحرافاتی از اون مسیری که انبیا ترسیم فرمودند اتفاق افتاده، در کشور ما هم با هزار تأسف کمابیش انحرافات اتفاق افتاد. اونایی که دلسوز جامعه هستند، اونهایی که اسلام را باور کردند، اونهایی که اسلام در گوشت و پوست و خون و رگشون نفوذ کرده، اونها وقتی یک حرکتی برخلاف اسلام می‌بینند می‌سوزند. کسانی که فرزندانشون، شوهرانشون، ناناورانشون را در جبهه های جهاد، در جبهه های دفاع مقدس، در جبهه های انقلاب از دست دادن و افتخار هم می کردن، گاهی می گفتن مادران که گاهی ما پسر دیگری هم ای کاش می داشتیم، مادری که سه فرزندش از دست داده بود می گفت کاش پسر چهارمی هم داشتم در راه اسلام می دارن. اون کسانی که با کمال اخلاص اون چه داشتن در طبق نهادن و تقدیم اسلام کردن، وقتی می بینن انحراف جزئی از مسیر اسلام اتفاق می افته، تلو می گیرن، ناراحت میشن، حق دارن. اما کسانی که یک سیلی هم برای انقلاب نخوردند، زمان جنگ و دفاع مقدس اون وقتی که کشور موشک بارون می شد، اونها در خانه های امن یا در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول استراحت و تفریح بودند. اونا دلشون نمی‌سوزه که انقلاب چی بشه، احکام اسلام اجرا بشه یا نشه. بسیاری از اینها خودشون صریحاً میگن که این احکام دیگه کهنه شده، به درد امروز نمیخوره. کسانی تصریح میکنند که این ارزش‌های اسلامی به صورت عتیقه باید در موزه نگهداری بشه. کسانی تصریح میکنند که ما احتیاج به دین نوی داریم. این دین کهنه کارساز نیست. اونها البته حرفاشون هیچ خلاف نظام نیست، خلاف قانون اساسی نیست، تضعیف نظام هم نمیشه. بعضیاشون سر پست‌های حساس هم همچنان محکم نشستن. اما اگر یه نفسی از سر دلسوزی بگه آقا مواظب باشید تخلف از احکام اسلام عاقبت خوبی نداری، اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن می فرماید هر مصیبتی به شما برسد مال اعمال خودتون هست. وقتی قرآن می فرماید اگر رباخوری را ترک نکنید اعلان جنگ با خدا دادید، نمیشه در مقابل این فرمایش قرآن و از کنارش آرام بگذاریم، سرمون بندازیم زیر، بگیم شورای نگهبان تصویب کرده که با عقود اسلامی اجرا بشه. کدام عقود اسلامی؟ مگه اوراق قرضه خریدن هم عقود اسلامی داری؟ مگه وام از صندوق بین الملل گرفتن هم عقود اسلامی داری؟ اگر وام ربا گرفتن، ربا دادن به مسلمانی حرام است، ربا دادن به کافر حرمت مضاعف داری؟ در بعضی موارد ربا گرفتن از کافر جایزه، اما ربا دادن به کافر جایز نیست. وامی که گرفته میشه از کفار با سود معینی، اگه اسمش ربا نیست پس چیه؟ کدوم عقود اسلامی اینو تجویز میکنه؟ کدوم فقیه اینو تجویز کرده؟ من حالا متخصص مسائل اقتصادی نیستم، اون اندازه هم که بلد هستم اینجا جای گفتنش نیست. بعضی از استادان اقتصاد، بعضی از نویسندگان محترم متخصصین همین روزا تو روزنامه‌های مختلف مقالاتی در همین زمینه در تأیید عرایض بنده نوشتن. انشاءالله که خیراندیشانی که این حرکت رو دنبال کنن و انشاءالله باعث این میشه که مسئولین یه مقداری به هوش بیان و متوجه بشن که کار خطرناکی دارن میکنن. این اعلان جنگ با خداست، شوخی نیست. اون کسانی که از اعلان جنگ با آمریکا میترسن چطور از اعلان جنگ با خدا نمیترسن؟ هر حال در مقابل این آسیب هایی که یا به جامعه ما رسیده یا در شرف رسیدن است و جامعه ما در معرض این آسیب ها قرار گرفته، چه باید کرد؟ طبق اون تقسیمی که قبلا گفتیم، ما این آسیب ها گاهی از خارج است، گاهی از داخل، داخل هم گاهی از توده مردم، گاهی از مسئولین. اما اون چه از ناحیه خارج هست، ما هزاری نسخه بپیچیم که خارجی ها چنین نباید بکنن و چنین باید بکنن، اونا که گوششون به دست دهن ما نیست، که اونا دنبال منافع خودشون هست، هرچه منافعشون اقتضا کنه همون را خواهند کرد. هر کسی 100 سال نوکری اونها را کرده باشه، لحظه آخر برخلاف منافع اونها قدم برداره، هیچ خدمات 100 ساله گذشته شو به حساب نمیارن. نمونه شو در افغانستان دیدید، با بن لادن و با القاعده چکار کردن، نظیرش هم در عراق دیدید و ده ها نظیر این در کشورهای دیگه. اینا که این دوتا نو هست و هر دوش هم در همسایگی ما هستن، من عرض میکنم و الا از این نمونه ها در تاریخ فراوانه. استعمارگران عاطفه سرشون نمیشه، شرف سرشون نمیشه، تا یک کسی را میتونن نوکری ازش بکشند باش راه میان، همین که دیدن یک اندکی در خلاف مسیر اونها میخواد حرکت کنه، یا ترورش میکنن، یا ترور شخصیتش میکنن، یا از کار برکنارش میکنن، متهمش میکنن، به هر حال یه بلایی به سرش میارن که از کار برکنار بشی، مانع از راه اونها برداشته بشی. برای خارجی ها که ما نمیتونیم دستوری بدیم که آقا خواهش میکنم برای ملت ما توطئه نچینید، نیش عقرب نه از ره کین است، دشمن دشمن است دیگه، اگه دشمنی نکنه چه کنه؟ بنابراین هر نسخه ای ما بخوایم بدیم باید برای عوامل داخلی خودمون بدیم. یکی توده مردم هستن، یکی خواص و نخبگان و به خصوص مسئولین کشور در قوای مختلف سگانه. اینا بگیم یکی یکی در نهادهای مختلف برنامه بدیم کجا چیکار بکنید، در وزارتخانه‌های مختلف اگر بخوایم این کارا بکنیم، ما باید یک برنامه کامل جامعی تهیه بکنیم و دونه دونه وظایف هر کسی را معین کنیم که نه کار بنده هست همچی چیزی و نه وقت شما و این مجلس اقتضای چنین چیزهایی داریم. ما یک کلیات رو باید در نظر بگیریم. از کردم که آسیب هایی که به جامعه ما میرسه بیشتر دو نهاد میخوره. یکی اقتصاد که چندین وزارتخونه را در زیر پوشش داری، غیر از وزارت اقتصاد دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع، معادن، وزارت بازرگانی، وزارت نفت، همه اینها جز نهاد اقتصاد کشور. علاوه بر اینها وزارتخانه هایی که خدمات عمومی به مردم میرسونن اونها هم از این جهت جز نهاد اقتصاد حساب میشید. حتی بهداشت، مسکن، آب و برق، همه این وزارتخانه ها به نحوی دخالت در امور اقتصادی کشور دارند و معمولا هم وزراشون عضو شورای عالی اقتصاد هستند. دلیل همین است که اونا در امور اقتصاد کشور دخیل هستند. یک بخش اعظم فعالیت های جامعه ما اختصاص داره به مسائل اقتصادی کشور. آفت اصلی در مسائل اقتصادی چیه؟ از اصلا که بخوام ریزش را بیان بکنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شد. آفت های